بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. محور دعوت انبیاء الهی سه حقیقت بود که از زبان پیغمبرانی که قرآن نام میبره این سه حقیقت بیان شده. هیچ دعوت کننده‌ای از مردم خیرخواه‌تر از انبیا نبوده. اگر این رو انسان باور کنه، بپذیره، قبول بکنه و در باطن خودش یقین کنه، از انبیا پیروی میکنه، اینایی که با پیغمبران خدا زمان خود پیغمبران تا الان مخالفت کردن و مخالفت میکنن، این نکته رو قبول ندارن. فکر میکنن خودشون خیرخواه خودشون، فکر میکنن اعمالی که خودشون عمل میکنن بهترین کاره، فکر میکنن. البته فکر باطل. یا آیه در قرآن مجید در سوره اسراء که آیه یه روانکاوی بسیار دقیقی درباره مخالفین حق و حقیقت داره. در اون آیه خدا به پیغمبر می‌فرماید بگو، خبر بده، اعلام کن، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، از نظر عمل زیانکارترین مردم کیانن؟ کسانی که دارن زحمت میکشن، بدن هزینه میکنن، این طرف اون طرف میرن، صد جور ملاقات دارن، همه اینا عمله. کاسبی دارن، مغازه دارن، کارخونه دارن، دلالن، دلالای بزرگی، اینا همه عمله. حرکت کار. به مردم بگو از نظر عمل و کار بهتون خبر بدم زیانکارترین مردم در این تاریخ بشر کیانن. خب اینم ما بدونیم خیلی خوبه، اینا رو ما بدونیم چون اهل قبول کردن قرآنیم. از اون چه که برامون زیانباره و زیانبارتر جدا میشیم، یا اگه جدا هستیم وصل نمیشیم. خب کیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، اونایی هم که در طول زندگی دنیاییشون هر چه زحمت کشیدن گم شد، پوت شد، نموند. خب زحمتی که مثبت نباشه، برای خدا نباشه، نمیمونه. اونی که برای خداست ضمانت بقا داره. یعنی من وقتی یه کاری رو برای خدا انجام دادم، یه نمازی رو برای خدا خوندم، روزه‌ای رو برای خدا گرفتم، مشکل مردم رو برای خدا حل کردم، جواب مردم رو برای خدا دادم، اینا طبق آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت موندگاره. اگر انسان در کنار این اعمال موندگار خدا باور و قیامت باورم باشه، پاداش این آدم رو هیچ که نمیتونه حساب بکنه. البته اگه آدم خدا محور و قیامت محور نباشه، کاری رو که انجام میده هرچند ظاهرش زیباست ولی موندگار نمیمونه. تازه طلبه شده بودم قوم، توی کتاب فروشی که خیلی هم کتاب فروشی کهنه‌ای بود، فروشنده کتاب یه روحانی بود، آدم خوش اخلاقی بود، اومده بود مغازه گرفته بود و کتاب فروشی میکرد. منم اوائل طلبگیم بود، واقعا دنبال این میگشتم که تو قم با یکی آشنا بشم. نه کسی منو میشناخ، نه من کسی رو میشناختم. مغازه این کتاب فروشی نزدیک منزل ما بود، یه منزلی من اجاره کرده بودم 43-44 متر بود، یه اتاق بالا داشت، یه اتاقم زیر اون اتاق بود. خب خونواده بود، زندگیم نداشتیم، برای من زیاد بود 50-40 متر، هنوز هست اون خونه، جای گسترشش هم نبود، این طرف اون طرفش خونه های قدیمی بود. صاحب این خونه پولی نداشت که خونه کهنه ها رو بخره اینجا رو بزرگش کنه. حالا هم هست، گاهی من اونجا رد بشم یه سلامی به اون خونه میکنم. اون دوران خیلی خوبی بود، زمان زندگی من تو اون خونه. درس که تموم میشد میومدم، بودم به جای اینکه برم خونه برم پیش این شیخ. میز و صندلی هم تو مغازش نبود، یه دوشک کهنه بود، خودش رو اون میشست، ما هم روی تیکه مقوا، جاتون خالی، چیزی دیگه نداشت. یه شیش شل کتاب کهنه به من داد، پولشو بهش دادم. جدیدن دیدم اون شیش شل کتابو چاپ کردن، خوبم چاپ کردن. یکی از علمای نجف نوشته بود که زمان صدام بیرونش کردن، اومد رفت مشهد. یه جوانی هم داشت خیلی آراسته، تو جبهه شهید شد، خودشم بعد بچهش از دنیا رفت. اسم کتابشم الواعظ کتاب، یعنی منبری، مثل اسم این کتاب منبری. واقعا برای هر کی منبری این کتاب خیلی سودمنده. درباره همه ابواب دین این مطلب داره، عربیه. این شیش جلد اون به من داد، البته دو جلدش هم نبود، پیدا نمی شد، ولی جدید که چاپ کردن من هر شیشتاشو شیش جلد شده گرفتم. قومه تهران نیست، گاهی بهش مراجعه میکنم. خطهای نابی هم داره اون کتاب، حالا من یکیشو براتون نقل بکنم، فایده داره. در اونجا نقل میکنه که یک کسی، آدم متدین مقدس، روبروی مسجد کوفه یه جایی بود، سه چهار تا پله میرفت پایین، میومد لب آب، وضو میگرفتن. جایی یه نفرم میگه من نشسته بودم وضو میگرفتم، خیلی هم مثلا وضوی چاق و چله، دعای صورت و دعای شستن دست و دعای مسح. خب یک کمی بوزوم طول کشید، یک کسی بالا سرم بود، خیلی با محبت گفت بوزوتون رو تموم بکنید، من میخوام بوزو بگیرم. گفتم چش. اتفاقا از اون تموم شده، تو مسجد کوفه نماز جماعت میخواد شروع بشه. چشم، شما میشاله بعد من وضو بگی بیا نماز جماعت. خیلی با محبت و آروم گفت من پشتر آخوند ارزنی اقتدا نمی کنم. ولی من ناراحت شدم، گفتم آخه توهین به روحانیت، بنده خدا پیش نماز خیلی بزرگواریه. وضومو گرفتم و رفتم و دیگه یادم رفت حرف این آقا رو. نماز که تموم شد اومدم جلو محراب، محرابی که دیدید زیارت کردید، میگن امیرالمومنین تو اون محراب ضربت خورد. البته تو این محراب ضربت نخورده، اون محرابی که ضربت خورده پشت این محرابه، محراب کهنه قدیمی. منو بردن یه شب گفتن بیا محراب اصلی رو ببین. رفتم تو محرابم نماز خوندم، گفتن اینجا حضرت شهید شد. نشستم جلو جانماز و حالا با ناراحتی گفتم آقا ببخشید، من داشتم وضو میگرفتم، یا آقای بالا سر من وایساده بود تذکر به من داد گفت زود باش وضو بگی. گفتم چشم، من میدونم الان نماز شروع میشه، من الان بلند میشم، شما وضو بگی بیا تو مسجد کوفه اقتدا کن. به من گفت، من به شیخ ارزنی آخوند ارزنی اقتدا نمی کنم. پیش نمازه شروع کرد گریه کردم، گفت آقا من حرفی نزدم، به چرا گریه می کنه؟ گفت حرف سنگینی زدی، حرف سنگینی زدی، من یه تیکه زمین دارم بیرون کوفه امسال ارزن کاشتم. وسط نماز تو ذهنم بود ارزن ها داره میرسه، اگه زودتر نرم بیچینم این دوزای عرب غروب تو تاریکی میان ارزن ها رو میچینن، گونی میکنن، بر میدارن، میبرن، میپروشن. تو فکرم بود زودتر برم ارزنا رو درو کنم. بدبخت بیچاره، تو چقدر ششت کور بوده که نفهمیدی او که ذهن منو قبل از ذهنیت خوند، چون من تو نماز به فکرم رسید. تو چقدر کور بودی که اونی که هنو من نمازو شروع نکردم ذهن منو خوند و گفت شیخ ارزنی، واقعا نماز داری میخونی به ارزن چه کار داری؟ نماز داری میخونی به بانک چه کار داری؟ نماز داری میخونی به مهمونی فرد و شب چه کار داری؟ نماز تو بخون. گفت اون امام عصر بوده، چون هیچکی در کره زمین غیر از او فکر آدمو نمیتونه بخونه، هیچکی، واقعا هم هیچکی. این تو همون کتاب شیش جلدی الواعظ بود که حالا بد نبود، هم برای خودم هم برای شما که از امرو به بعد حواسمون تو نمازامون خیلی جمع باشه که امام عصر ایراد نگیره به نمازمون، ایراد نگیره. مولا عبدالله یزدی که عاشق نماز بود و عاشق نماز جماعت، هم صبح نماز جماعت داشت هم ظهر هم شب، یه بار تو نماز جماعتش 5-6 بار تو سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کرد، با یه حال معنوی هم تکرار کرد. بعد تموم شدن نماز یکی از ارادتمندانش گفت آقا چرا این جمله رو، این آیه رو تو نماز 5-6 بار تکرار کرد؟ گفت جوان 18-19 سالم خیلی مریضه، تو نماز حواسم جمع او بود که بیمیره چی کار بکنم، ایاک نعبدوی شیشومی دیگه ذهنم و عجبونم پاک کردم، واقعی گفتم به خدا ایاک نعبدو و ایاک نستعین، دیگه بچه‌مو کنار زده بودم. اما 4-5 بار که گفتم نشد، فکرمو نسبت به بچه‌م کنار بزنم، دیدم نمازم با بچه‌م قاطی شده، نمازم با بچه‌م، با دخترم، با عروسم، با دومادم، با اونی که باش دعوا دارم اینا رو عرض کردم، اول برای خودم بعدم برای شما عزیزان، که یه جوری نماز بخونیم که نمازمون با هیچی قاطی نشه، یه نماز درستی باشه، یه نماز پاکی باشه. خوب اعمال مثبت خوب، این رو داشتم براتون میگفتم، باید حتما وصل به خدا باوری و قیامت باوری باشه. اگر خدا باوری و قیامت باوری درم نباشه، عملم هرچی هم خوب باشه، نماز پشتر امیرالمومنین، نماز من قبول نمیشه. اون شیخ کتاب فروش گو این کتابو بخر ببر، خوبه، به دردت میخوره. اگه یه روزی منبری شدی، حالا اون وقت من منبری که نبودم، طلبه بودم، گفتم چشم. این داستانو من همون روزگار طلبگیم که 18-19 سالم بود تو این کتاب خوندم، که یکی از جنگهایی که سخت گذشت به مؤمنین جنگ احد بود، بر اثر خیانت به خاطر یه خورده غنیمت و پول یه عده‌ای پشت جبهه رو خالی کردن. اول اسلام پیروز شد، اینا به هوای جمع کردن غنیمت، شمشیر، اسب، الاغ، قاطر که از مکه یا فراری باقی مونده بود که برن زودتر به غنیمت برسن، در حالی که شما به پیغمبر اعتماد نداشتید که حضرت این غنیمت ها رو بین رزمندگان درست پخش میکنه. ترسیدین که چیزی گیرتون نیاد؟ نه، پشت جنگ رو خالی کردن. خالد ابن ولید ملعون که تو لشکر ابو سفیان بود با 500 نفر به لشکر پیغمبر حمله کردن، یه ساعت نشد 70 نفر رو کشت. یکیش عموی پیغمبر حمزه بود، یکیش مصعب ابن عمیر بود که یه طلای 24 عیار بود این جوان. تو گیر و دار جنگ یه عرب شجاع اومد به مکه یا حمله کرد، بقیه هم دلگرم شدن، اونا هم حمله کردن. امیرالمومنین هم که با 90 تا زخم داشت کارش رو ادامه میداد. این از مدینه اومد با اون شجاعتش اصلش حمله کرد، دشمن بار دوم فراری شد، یه فرار کردن رفتن مکه. اما یه تیر جانانه با به سفیدرون این عرب شجاع زدم، اسمش هم قزمان بود، نمیدونم یعنی چی، قزمان، ز قزمان. این با این زخم کاری اومد مدینه، حالا ارتش اسلام هم پیروز شدن و دشمن هم فرار کرد و دو سه تا این مسلمونا. پیغمبر راجع به قزمان عکس العملی نشون نداد هیچ، یالا باریکلا خدا خیرت بده، عجب کمکی به ما کرد با بودن پیغمبر. ها اونا که اومدن مدینه دو سه تا با هم شدن گفتن بریم دیدنش، تشویقشون. اومدن خونش، زخم خیلی کاری بود، افتاده بود تو رخت خواب، چون به سفید رونش هم خورده بود فکر میکنم عصبا رو داغون کرده بود و رفته بود تو استخون و شدیدن داشت ناله میکرد و بهش گفتن خوش به حالت، اومدی به اسلام، به نبوت، به پیغمبر، به جهاد کمک کردی. گوین دریوری ها چیه دارین میگین؟ به اسلام، به پیغمبر، به نبوت. من برای کمک به پیغمبر و به اسلام نیومدم. من قوم خیشام تو جبهه بودن، رو تعصب قوم خیشگری اومدم زدم دشمن و داغون کردم که قوم خیشام از بین نرن. من کاری به پیغمبر رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم. بعدم انقدر دردش زیاد بود که خنجرش بغل رخت خوابش بود، در رو برد و زد تو قلب خودشو، هم اونجا هم رفت جهنم. ولی آدم جنگ احد بره به پیغمبر کمک بکنه، ولی پیغمبر رو قبول نداشته باشه، خدا رو باور نداشته باشه، قیامت رو باور نداشته باشه، این عمل یک جو ارزش نداره. به شرطی عمل ارزش داره و قبول میشه که من خدا باور و قیامت باور باشم. حالا عملم هم کمه، باشه کم باشه. امام صادق میفرماد من جوان بودم، یه سفر با پدرم اومدم مکه، این در معتبرترین کتابامونه این داستان. من پدرم طواف واجبش رو انجام داد، منم کنار پدرم طواف واجب رو انجام دادم، سفر اولم هم بود. اومدیم مقام ابراهیم، نماز طواف رو خوندیم، پدرم یه گوشه نشست که راه مردم رو نگیره، جای مردم رو نگیره، دیگرانم بیان مقام ابراهیم نماز بخونن. من وارد مطاف شدم، هوام گرم بود، یه هفت دور طواف مستحب، یه دور رکعت نماز، دوباره اومدم هفت دور طواف مستحب، دو رکعت نماز، سه باره اومدم طواف مستحب. این بار بابام صدام زد، گفت صادقم بیا بابا. اومدم خدمت امام باقر، با یه دنیا ادب زانو زدم، فرمود خدا زلف بهشت و به زیاد بودن عمل گره نزد، لا یقل عملون ما تقوا. همون یه دونه طواف اول که با تقوا صورت گرفته، یعنی با اراده دوری از گناه، همون یه دونه طواف، اونو خدا با تقوا کم حساب نمی کنه، بهشت رو به همون یه دور طواف واجبت میده. خودتو تو این گرما خسته نکن، اینجور داری نفس نفس میزنی، عرق میریزی، خدا زلف بهشتو که با کثرت عمل گره نزده، خدا عمل رو برای قبول کردن و بهشت دادن به تقوا، یعنی خدا باوری و قیامت باوری گره زده. برگردیم به آیه، آیه سوره اسراء، عجب آیه پرفشاریه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نمیگه زیانکارترین مردمونه که چهار فصل تو خونش بغل بخاری خوابیده و بغل کولر، داره راجع به کسانی حرف میزنه که همینجور میدوان. اون زمینو بخر، اون پاساجو بخر، اون کارخونه رو بخر، اون تجارت رو سر پا کن، اون خرید و فروش رو سر و پا کن، فشار، زحمت. اما تو این همه زحمت آدمیه که خدا باور نیست، قیامت باور نیست، کار کرده با 60 سال 70 سال دویده، واقعا زحمت کشید. حالا به پیغمبر میگه، به ملت بگو زیانکارترین مردم را از نظر عمل بگم کیه. الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، زل سعیهم، زل با ذاته، این مهر زله با ساسات و ذات، کسیست که یه عمری عرق ریخته، دویده، کوشیده، دو تا زمینو کرده 10 تا، یه دونه پاساجو کرده 6 تا، یه دونه مغازه رو کرده 30 تا، حالا مرده. کل این زحماتی که در دنیا کشید حبیب من از دستش رفت، گم شد، هیچ شد، پوت شد. تا اینجا یه آیه طبیعیه. حالا روانکاوی آیه رو ببینید چه جور روانشناسی کرده که روان بعضی ها به شدت اختلال داره. و هم اینا با این 70 سال زحمت که یه کار خیرم نکردن، یا آجر به مسجد ندادن، یه روز بانی یه جلسه برای خدا نشدن، یه قضا به مستحق ندادن، هیچ کاری نکردن، فقط زمین و پول و مغازه دسته کردن. من توی شهری درمونگا میخواستم درست کنم، زمینشو خریدم، ولی اون زمان حدود 200,000 تومان کم داشتم. یک کسی رو به من آدرس دادن، گفتن خودت باید بری، کس دیگه از این نمیتونه پول بگیره. رفتم پیشش، سلام کرد، گفتم آقا فلان زمین رو من به نام حضرت رضا میخوام درمونگا بکنم، ما یه خود کم داریم و خیلی کار خوبیه، برین فردا بیاین. ببخشید میخواستم یه تیکه زمین که مال او بود بخرم که کم بود زمینمون، بعد زمین اونو میخریدم، یه 200 متر زمین، نه 200,000 تومان کم نداشتم، 200 متر زمین کم داشت. ما هم از دلالای اون منطقه پرسیدیم زمین چم میارزه، گفتن 200,000 تومان. دودیم آقا این زمین تو برای فقرا، برای آبرودارا، برای مستحقا میدیم، ما درمونگا کنیم، پولش هم میدیم، مف نمیخوایم. گم میدم 2,000,000 تومان. گفتیم والا آدم های وارد، دلال های وارد به منطقه میگن زمین 200,000 تومان میارزه، مال 40 سال پیشه. گفت نه 2,000,000. ما ما اومدیم بیرون و با رفقا صحبت کردیم، گفتن چاره اینی خراب میشه درمونگا اگه این 200 متر رو نخریم. بریم بگیم باشه 2 میلیون قولنامه رو بینیم. رفتیم، گو نه من زن و بچه دارم، پول لازم دارم 4 میلیون. اومدیم بیرون، برادرانم تو خونه خدا دارم میگم، بعضی ها چقدر بدبختن، بدبخت. گو 50 میلیون. شهر داره، اون شهر میومد پا منبر من، آدم متدینی، بهش گفتم آقای شهردار مالک فلان ملک رو میشناسی؟ گفت تو فلان محل فلان فرعی. گفتم بله. گفت 200 متره؟ گفتم بله. گفت چند میگه؟ گفتم میگه 50 میلیون. گفت اون 200 هزار تومن بیشتر نمیارزه، این پیر مردی که دائم دهنش از قند بالا خشک میشد، آب بغلش بود. گفت این 60 تا مغازه داره تو این شهر، یه دونه گاراژ داره، یه دونه حموم داره. گفت نمیدونی چقدر درآمد داره، نمیدونی. حالا ما که یه زمینی اون طرفترش بود، اونو گیر آوردیم و به قیمت هم اون روز خریدیم. و شهردار گفتش که من تو نقشه جامعه شهر اون خیابون و اون کوچه رو میارم در خرابی و این زمینم بیفته توی گسترش خیابون و محل، چون یه خود محل تنگه. اون وقت خودش میاد دنبال من، میگم زمین تو این مهندسای شهرداری انداختن تو نقشه جامعه شهر، 100 هزار تومن به قیمت منطقه بیگیر برو، 100 هزار تومن. یک سالم نگذشت، اون نقشه جامعه او که تازه داشتن میکشیدن که به این پیر مرده بفروشن 100 هزار تومن، یعنی بخرن ازش، مرد. زمین موند و پاساج موند و حموم موند و 62 مغازه موند و اینا رو خدا میگه ضرر کنن، زیان کننده. اگه درست خدا رو باور داشت، اگه درست قیامت رو باور داشت، میگو من این زمین رو هدیه ی سید و شهدا میکنم، هدیه ی امام رضا میکنم، برید درمونگا بسازید، پول کل ساخت درمونگا رو من میدم. نکرد. خدا باوری خیلی آدم و حرکت های پرمنفعتی میده، قیامت باوری خیلی آدم و حرکت های پرمنفعتی میده. خب این انبیایی که در قرآن اسم برده شدن، همه روی 3 حقیقت به مردم اصرار داشتن، چون خیرخواه بودن، دلسوز بودن. اگه من خیرخواهی انبیا رو به خودم بقبولونم، خیلی راحت حرفشون رو گوش میدم. اگه نقبولونم، حرفشون رو گوش نمیدم. حالا اون 3 تا محور، ان عبد الله، عبودیت، و تقوه، کنارگیری از گناهان ظاهر و باطن و عتیقون و از ما که معلم فرستاده خدا هستیم اطاعت کنید. همین سه محور، این سه محور سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه. همین سه محور. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. وقتی صدای قرآن رو از بالای نیزه شنید خواری که دو شبانه روز برادر رو ندیده صداش رو نشنیده سرش رو از محمل بیرون کرد. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ حسین من که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ دختر کوچیک دید عمه سر بیرون کرده با بالا داره حرف میزنه، اومد جلوی محمل سرشو بیرون کرد، دید سر بریده باباش بالای نیزه، صدا زد بابا برگرد. بابا ما بچه ها به تو قول میدیم اگه برگردی دیگه آب از تو نخواه، تو رو ناراحت نکنی. زینب کبرا به سر بریده گفت برادر فاطمه تصغیرت کلمه اگه با من حرف نمیزنی نزن، یه کلمه با این دخترت حرف بزن، داره قلبش از کار میفته. یا ابا عبدالله